بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. همه وجود انسان نیاز است و احتیاج، فقر است و تهیدستی، این مطلبی است که پروردگار در قرآن مجید بیان فرموده: ایها الناس، نه ایها المؤمنون، نه ایها المسلمون، ایها الناس، یعنی همه انسان ها در همه روزگاران، انتم الفقراء الالله، همه تون نیازمند و محتاج به خداوند هستید. سفره کاملی که در عالم ظاهر براتون پهن کردم و انواع نعمتها رو سر این سفره چیدم و اجازه مصرف هم به شما دادم، بر اساس همین تهیدستی و نیاز و فقرتون، هیچ کدومتون نمیتونید ادعای دارایی بکنید. چی دارین؟ هیچی نداریم. اینایی هم که ادعا میکنید مالمه، ملکمه، قابل انتقال، از دست رفتنیه. یا با حادثه، یا با زلزله، یا با طوفان، یا با ورشکستگی، یا با مرگتون، لحظه‌ای که بمیرید تا تمام سندهایی که به نامتونه باطل میشه. هیچی ندارید، هیچی هم نداشتید. از مادر لخت و عور به دنیا اومدید در کمال نداری، خواستید به عالم بعد برید، فقط به احترامتون اجازه دادم چند متر پارچه بهتون بپوشونم، که اگر اون دستور منم نبود بهتون نمی پوشوندن. تمام مالکیت های شما اعتباری، نه ذاتی. چیزی که اعتباری دست میره، اونی که مالکیتش ذاتی یه نفره، وجود مقدس حضرت حق. لله ملک السماوات والارض. اسم لله در آیه از کلمات دیگه جلوتر قرار داده شده. نفرموده ملک السماوات والارض لله. اگه آیه رو این گونه نظام داده بود، من غیر من دیگرانم مالکم. اما الله رو که در آیه ابتداء آیه ذکر کرده، دلالت بر حصر داره، یعنی مالکیت واقعی فقط مال یه نفر، مال انبیام نی، مال ائمه هم نیست، مال اولیا هم نیست، مال کافران و مشرکان و منافقان هم نیست، همه توحید است، ندارن. این هم که اومدن برای خودشون محضر و سند و اداره ثبت تو عالم درست کردن بازیه، چون ذاتی نیست، ثابت نیست، موندنی نیست. چون انسان ملکیت نداره به معنای واقعی، باز یه لطف دیگری خدا بهش کرده که اگر ثروت کلانی داشتی، باغ و زمین و ملک و مغازه و کارخونه و کشت و زر و اگه داشتی، اجازه بهت میدن یک سومشو برای خودت وصیت کنی که خرجت کنن. اما امیرالمومنین میفرماد بهتر اینه که وصی خودت 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 باش. کن وصیاً لنفسک. اون یه سومم تا نمردی خودت خرج، چون بعد مردنت بچه‌ها دلشون نمیاد یه سومو خرجت کنن. ملی وصیت ها رو برباد دادن یا گمش کردن یا نابودش کردن. اینم لطفیه از جانب من به تو که یه سوم ثروت تو حالا با باغ و زمین و ملک و مغازه، مثلا 1,000,000,000 تومنه، 300,000,000 تومنش با اجازه من حق خودت اگه بنویسی، امضا کنی و وصیت کنی. اگه این کارم نکنی و مردی، به اون یه سومم حق نداری. اگر ورثت اجازه دادن از این 1000 میلیارد تومان 6-7 متر کفن بهت بدم، میشه از اون 1000 میلیارد تومان بدم. ای دختر پسرت گفتن راضی نیستیم، یا باید یه کلا بردارن تو جمعیت بچرخن بگن یه مردهی هیچی نداره کمک کنید کفن میخوایم، یا به شهرداری بگن این مرده رو کفن کن. این اول انسانه که لخت و عور به دنیا میاد، اینم آخر انسانه که اگه وصیت نکنه هیچ حقی حتی 10 سانتی پارچه کفنی به مالش نداره به هیچ عنوان. تو یه بار دیگه آیه رو بشنوید. البته این مقدمه رو باید دقت کنید که من از طریق این مقدمه وارد یه مسئله بسیار مهمی درباره صدیقه کبرا بشم، ولی مقدمه باید کامل بشه، تموم بشه. انتم الفقراء الی الله، همه تون محتاج و نیازمند به خدا هستید. به خاطر احتیاجتونم دو جور سفره براتون پهن کردم، یکی سفره مادیته که بر اساس نیازتون دارید از هوا گدایی میکنید، از خورشید گدایی میکنید، از بارون و برف گدایی میکنید، از زمین برای کشت گدایی میکنید، از حلال گوشتها برای خوردن گدایی دارید میکنید و از همه چی دارین گدایی میکنید. اما بیشترتون یادتون رفته که گدایین و نیازمندین، لذا سینه سپر میکنید و میگید مال من، علم من، بیان من، صندلی من، مقام من، وکالت من، وزارت من، ریاست جمهوری من، همه تونم دروغ میگی، چون هیچی مال تو نیست. هیچ، همین یه صندلی هم که زیر پاته تو اتل ملک ممنتش رو اینم من گذاشتم زیر پا، مگه اراده من نبود؟ یه متر خاکم حقت نبود و رات نمیدادن در اون یه متر خاک بیشینی؟ هیچ کدومی چی ندارید. ادعای ملکیت نکنید، ممنوع، حرام، خلاف ناجوان مردیه. بگو مال خداست. ما بچه بودیم از تهرون، گاهی خانوادمون ما رو می آوردن قم پشت بعضی از کامیونای 60-70 سال پیش، نوشته بود، قشنگی هم بود. اینم من از پشت کامیونا حفظ کردم. راننده های باحالی بودن، خودشون میگفتن به نقاش، اتاقو که نقاشی میکرد این شعرم بینید، در حقیقت مالک اصلی خداست، این امانت بهر روزی پیش ماست. این کامیون، این تریلی برای یه لقمه نونه که خودم و زن و بچه‌م بخوریم، بله ما ملکیتی نداریم. پیغمبر می‌فرمودند الفقر فخری، این که احساس مثبت میکنم نیازمند به او هستم و خودم تهی دستم افتخارم. چون یادم نرفته که من گدای یکی دیگم، یادم نرفته که سر سفره یکی دیگم. تو سفره معنوی ما اگه واقعا نجات میخوایم، ولی یه کسی میگه من نجات نمیخوام، من دین نمیخوام، من بهشت نمیخوام، خب نباید تو سرش زد، نباید بهش پرت و پلا گفت، ناسزا گفت، بی احترامی کرد. میگه من دینو نمیخوام، خب خیلی خوب نخوام، دعوا نداره، شماخ کشی نداره، تو سرش کوبیدن نداره. مگرم دلت میخواد امر به معروف بکنی، خیلی نرم، با محبت، با ظرافت، هنرمندانه، جور دیگه امر به معروف نیستش که، جور دیگه تو سر مردم زدن. واعظ ایمان منبری ها، امام جمعه ها، روحانیون، پیش نماز ها، متدین هاست. واعظ اگرچه امر به معروف واجب است، واعظ اگرچه امر به معروف واجب است، طوری بکن که قلب گناهکار نشکند. باید دلشو بشکنی فراری تر میشه. میگه من یه اسلامی که شما دارین نمیخوام. خیلی الان بر اثر اشتباهات این طرف یا میگن دین رو نمیخوایم، خدا رو نمیخوایم، پیغمبر رو نمیخوایم، مسجد و محراب و روزه رو نمیخوایم. این نتیجه اشتباهات این طرفی هاست. من یه چیزی براتون بگم که خیلی قابل بحثه و اون اینه که زندگی انسان در کره زمین با دینداری شروع شد، نه با بیدینی. آیش هم اینه، خطاب به آدم و حوا و نسل غایبشونه، قل نهبطوا فی الارض جمیعا. مرد و زن، اول دو نفر بودن، یه مرد بود و یه زن، زندگی رو روی زمین شروع بکنی. فاما یأتینکم منی هدن، دین از سوی من براتون میاد که همه تکالیف و مسئولیت هاتون رو معلوم میکنه. اول با دینداری شروع شد زندگی. بیدینی از کجا پیدا شد؟ از بددینی دینداران، از خشم دینداران، از تلخی دینداران، از یورش و هجوم دینداران تو خانواده. نماز نمیخونی؟ ای نجس، ای کافر، ای بدبخت، ای پس، ای حروم لغمه. این برخورد پدر با بچه، بچه رو بیدینتر میکنه و کرده. بیدینی از بددینی دینداران شروع شد، و الا روزگار اول زندگی انسان با دینداری شروع شده، نه با بیدینی. کفر، نفاق، شرک، گناه، معصیت نتیجه بددینی دینداران بوده. اهل سقیفه بسیار بددین بودن، اما ظاهراً می گفتن ما دین داریم، اما بددین بودن. نماز جماعت داشتن، قرآن می خوندن، سقیفه یا کل مسجد پیغمبرم در اشغال اونا بود. بعد از اونا بنی امیه همه شون مدعی دینداری بودن، مکه می اومدن، طواف می کردن، مسجد می رفتن، نماز جمعه می خوندن. تو تاریخ داره بنی عباس هم اینطور، ولی بددینی اهل سقیفه و بددینی بنی امیه و بددینی بنی عباس فقط در روزگار ما بالای 1 میلیارد نفر غیر شیعه رو بیدین کرد. اینا مثل اربابان قدیمشون میگن دین داریم، اما اون دین، دین نازل شده خدا نیست، دین سقیفه است، دین بنی امیه است، دین بنی عباس. بیدینی ملت اروپا بددینی کلیسا شروع شد. کلیسا در قرون وسطا هر کی که حرفی از دانشمندان بزرگ گرفته تا متوسط حرفی برخلاف تورات و انجیل میزد، یا زنده زنده میسوزوندنش یا با گیوتین سرشو میزدن یا به دارش میکشیدن. خب دانشمندان میدیدن از طریق علم کشف کردن زمین کرویه و دور خورشید میچرخه، کشف کردن آب مرکبه نه بسیط، ولی پاپها و کاردینالها و کشیشا اومدن گفتن حرف حق بود، حرف درست بود، ولی گفتن حرف شما با تورات و انجیل مخالف، محکوم به اعدامین. کلیسا سبب شد اروپا بیدین کامل شد. یعنی گفتن این دینی که با هر رشته علم مخالفه نخواستیم، لذا کلیسا رو به حاشیه روندن، کشیش و پاپ رو به حاشیه روندن، هیچ ارادتی هم ندارن به کلیسا. من 20 و چند کشور اروپایی رو دیدم، خیلی کشورها بنر بالای کلیسا بود که این کلیسا به فروش میرسد، چون کسی دیگه روی کردی به کلیسا نداشت. من مهمترین کلیسای آلمان رو در هامبورگ یه روز شنبه رفتم با همین لباس، 20 نفر پیرزن و پیرمرد قد خمیده یا نزدیک مرد شورخونه بیشتر توش نبود. کلیسا رو میدیدی اگه قیمت بخواستن بذارن چند هزار میلیارد تومن قیمتش بود، ولی خراب من الهدا، هیچگی نمیدون پیش. الان بیشتر کلیساهای اروپا حالت موزه داره، دختران و زنان کشورهای مختلف نیمه اوریان وارد کلیسا میشن برای تماشا نه برای عبادت. یه مقدار فکر کنیم مسجدامون چرا خلوت شده، منبرا چرا خلوت شد، نسل چرا داره از دین میگریزه، فکر کنیم چرا. بددینی، خشونت، تلخی، راندن، هیچ علتی دیگه نداره. خب شما رو من نیازمند آفریدم، زمین یه سفره عمومی منه، همه چی هم درش گذاشتم، هر میوه‌ای، هر نوع ماده ویتامین داری، هر نوع گوشت پاکی، هر نوع سیفیجاتی، هر نوع تنقلاتی، چون نیاز داشتی. در سفره معنوی هم چون نیاز داشتید به معنویت. حیوان که نیستید، الاغ نیاز نداره در این مجالس بیاد و پا منبر بشینه، گاو نیاز نداره. انسانی که سعادت میخواد، اگه نمیخواد که خب نمیخواد، اما اونی که سعادت میخواد نیازمنده به اومدن به این مجالس که عوامل سعادت رو بشناسه. 124,000 پیغمبر سر این سفره گذاشتم، 12 امام، عالمان ربانی، مسجد، حسینیه، مراکز معنوی، چون نیازمندی. تو همین نیاز به امور معنوی هم مالک هیچی نیستیم، مثل سفره مادی. حالا قول فیض کاشانی این مطلب رو براتون بگم، چقدر جالب. میگه خدایا من که میام وضو میگیرم، این آب که مال من نیست، آب ملک توه، ولله ملک السماوات والارض، این دست من که حرکت میکنه و زیر شیر کفو پر میکنه به صورت میریزه، این دست و بازو و کف و انگشتان که مال من نیست، ملک توه. کلهی که روش مسح میکشم اونم که مال من نیست، خودم نساختم که بگم ملک منه، مال توه. پا رو که مسح میکنم پا مال من نیست، به وجود آورده خودم که نیست، مال توه. میام رو به قبله وای میسم، کعبه مال توه، قبله مال توه. این که راست میتونم وایسم، نه چهار دست و پا مثل حیوانات، این راست ایستادنم بر اساس ساختن اسکلت به دست توی که میتونم راست وایست. هوا باید بیاد تو دهن من که من بتونم زبانمو به کلمات حرکت بدم، فضای دهان، زبان، لبها، اینم مال توه. کل کلمات نمازم که مال توه، نمازو که من نساختم. میلیاردها میلیارد جن و انس جمع بشن، اندازه سوره هم بخوان یه سوره بسازن، 1500 ساله نتونستن. حمد و سوره کمال توه، ذکر رکوع و سجودم کمال توه، این که کمر من خم میشه بر رکوع اینم که ساخت توه، این که هفت عضو من در خم شدن میاد رو زمین برای سجده اینم که مال تو. من میتونم به تو بگم این نماز مال منه؟ ای بگم که دروغه، نمازم مال تو، خوندنم هم مال تو، رکوع و سجودم هم مال تو. پس تو این عالم چی مال منه؟ هیچ. پا من چی کارم؟ گدا. گدا چی کار باید بکنه؟ گدا باید شبانه روز وقتای معین دستش به عنوان گدایی به طرف پروردگار دراز بشه بخواد که خدا نعمتهای مادی و معنوی رو به پاکی، به درستی، به مصلحت او نظام بده که دنیا و آخرتش آباد بشه. حالا اگه کسی این گدایی رو انجام نداد، یعنی اعلام بی‌نیازی کرد، گفت پول دارم، خونه دارم، بانک دارم، زندگی دارم، کشت دارم، صندلی دارم، وزیرم، وکیلم، رئیسم، نیازی به خدا ندارم، تو یه آیه قرآن میگه اینجور آدم ها رو که طبل بی‌نیازی از من میزنن، اینا رو با ذلت، حقارت، خاری وارد دوزخ میکنم، چون خیلی پر رویی کردن و بی ادبی. ان الذین متن آیست یستکبرون عن عبادتی، آیه در ذیل آیه دعاست، اونایی که از درخواست از من و گدایی از من تکبر میکنن و میگن ما نیازی به خدا نداریم، ما خودمون همه چی داریم، همه چی رو هم فراهم میکنیم. سیدخلون، این سین زمانی نیست، این سین تحقیقه، یعنی یقیناً سیدخلون فی جهنم داخرین، با خاری و ذلت وارد جهنم میشن. گدا باید خودشو بشناسه، غنی مطلق رو هم بشناسه، نیازشو به گدایی هم بدونه و بعد بفهمه چی گدایی بکنه. مقدمه تموم شد. حالا شما زندگی پاک صدیقه کبرا رو در معتبرترین کتابها ببینید، وجود مقدس او هیچ روزی، حالا هر چند سالش بوده، 18 سالش بوده بنا به قولی یا 25 سالش بوده، مهم نیست، زمان کم و زیادش مهم نیست، کیفیت مهمه، کیفیت مهمه که قمر بنی هاشم در 32 سالگی قمر بنی هاشم شده. من 80 سالم هنو آدم نشد. علی اکبر در 18 سالگی به مقام عصمت رسیده، به فرموده امام صادق. حر ابن یزید در نیم ساعت از اولیاء الهی شد. من 70 سال به جای نرسیدم، من تو خودم دور میزنم، تو خودم میچرخم، دلم خوشه به یه خونه و به آشپزخونه، تو خونم و دلم خوشه که این آشپزخونه رو با حقوق اداریم یا درآمد مغازم پرش بکنم که خالی نباش. به کجا رسیدم؟ کی میخوام برسم؟ خیلی وقت کمه، خیلی. ایشون پالو یا 18 سال، حالا یک سال یا دو سالشه بفرمید شیرخوره بوده کنار، بعد 3-4 سالگیش تو دامن بابا در مکه با نداشتن مادر، تو 4-5 سالگی حرفایی که با پیغمبر زده، حالا من وقت ندارم براتون بگم، نشون میده عقل کامل بوده. تعجب میکنی دختر 5 ساله 4 ساله میشه عقل کامل باشه؟ چرا تعجب میکنی؟ مگه قرآن مجید درباره یحیی که کودک بود، صبی، نوجوان هم نبود، کودک بود، نمیگه آتیناه الحکم صبی یا یحیی 3-4 ساله بود من اونو به مقام پیغمبری انتخاب کردم؟ چه تعجبی داره؟ نوبت از زهرا که میرسه لنگ میشم در باور. ایشون 18 سال عمرشون از اون وقتی که قدم در زندگی گذاشتن، شب و روز تا ساعتی که روز بود تو بستر بیماری افتاده بود و مرگش نزدیک شده بود. روز شبیشون از دنیا نرفت، روز به شهادتش زیاد نمونده بود. تمام این 18 سال یا 25 سال رو بخشیشو خرج گدایی از پروردگار کرد، خرج خواستن کرد، خرج اظهار نیاز گدا به غنی مطلق کرد. بعد چه درخواستایی داشت که کل درخواستایی که تو دعاهاشون دارن، خیلی هم مفصل دعاهاشون، کل درخواستهاشون درخواستهای مثبت، مفید، درس آموز و در مسیر تأمین خیر دنیا و آخرت، نه فقط بر خودش. نه، از جانب دیگرانم که شب خواب بودن زهرا دعا میکرد. مردم مدینه خواب بودن، بیدار نبودن. امام مجتبی میفرماد تا مادرم زنده بود یکی از دعاهاش به همسایگان و به مردم بود. که من یه بار به مادرم عرض کردم، گفتم مادر چطور دعا میکنید؟ اول به دیگران دعا میکنید. فرمود حسن جان، الجار اول دیگران بعد خودت. اول بخورون بعد بخور، اول بپوشون بعد بپوش، اول حرکت ایجاد کن در مردم بعد خودت حرکت کن، اول دیگران. این چه اخلاق با عظمتی بود، این چه محبت نابی بوده، این چه بزرگواری و کرامتی بوده. اول دیگران. اما اخلاق بعضی از ما تاروندن دیگرانه که تاروندیمشون. اول دیگران یعنی اول دیگران رو حفظ کن، اول دیگران رو نگهدار، اول دیگران رو به بند محبت خدا ببند که ریزش نکنن، از تعداد شیعه کم نشه، اضافه کن به شیعه. کلنگ بر نده ساختمان تشیع و خراب کن و هوار بیار. نه، بلند شو بدو دنبال مردم، یارگیری کن برای شیعه، برای امام حسین، برای فاطمه زهرا. از خانوما یارگیری کنید، خانوما، برای ابی عبدالله، برای مسجد، برای محراب، برای منبر. اول دیگران حسن جان، بعد خودم، بعد خودمون. تو محراب که داشت خون فرقش می پاشید و گیلیم رو برده بودن بذارنش تو گیلیم پدر رو ببرن خونه، چشمشو باز کرد، گو حسن جان از دم در خیلی سر و صدا میاد. رفت و سری برگشت گو بابا ابن ملجم رو گرفتن. فرمود برو از دست مردم بگیرش، مشت و لگد بهش نزنن، خنجر کاریش نکنن، چاقو بهش نزنن، برو ابن ملجم رو بیار در امنیت خودمون، اول دیگران. علی فرق شکافته داره شهید میشه، ابن ملجم رو دغدغه براش داره، بری بیارش. رفت ابن ملجم رو از دست مردم گرفت، گو بابا الان اوبردمش. فرمود بیارینش خونه. علی رو بردن خونه، ابن ملجم هم بردن خونه. علی رو خوابوندن که دکتر بیاد. طبق حالا عرف طبیعت زندگی مادی. بعد برای امیرالمؤمنین شیر رو بردن و نون نرم. اولین بار بود بعد 63 سال میخواست نون نرم تو شیر بزنه بخوره. همش نون جوی خشک با زانوش میشکست، آروم آروم تو دهنش میذاشت تا آب بشه و بره پایین. تا سفره رو انداختن و شیر داغ گذاشتن و نون نرم، رو کرد به امام مجتبی، حسن جان ابن ملجم مسافر روزنی، به جان بابات این سفره رو برد و ببر برو، اول دیگران حتی دشمن. نه دشمن رو تو زندان ها گشنه نذارید، در مضیقه قرار ندید، تشنه نذارید، قاعده قانون نذارید هر 10 ساعت یه بار حق داری بری دستشویی. دشمن هم ممکنه پرستاد داشته باشه، بیماری داشته باشه، مشکل داشته باشه. اول دیگران، این اعتقاد حضرت زهرا در دعا کردن، دعایی که قرآن یاد ما داده دیگران تو این دعاست. این آیه تو قرآن این دعاست، تو سوره بقره. و منهم من یقول ربنا آتنا، یعنی به کل مردم ما، به کل مردم دنیا. آتنا نا یعنی همه ما زمینیان. ربنا آتنا فی دنیا حسنتا و فی الاخرت حسنه. اگر زمینه دارن به کل مردم دنیا هم روز قیامت خوبی بده، بده. یه چیزی از زین العابدین بگم، واقعا شگفت‌انگیزه تو دعاهاش. میگه خدایا روز قیامت این 7 طبقه جهنم منو ببر، اینقدر بدن منو بزرگ کن، بزرگ کن که کل 7 طبقه رو پر کنه که جای یه نفر نباشه، بقیه نیان جهنم، منو ببر. شنیده بودید این دعا رو؟ اول دیگران بعد خودم. حالا یه دعای حضرت زهرا، من متنشو میگم، خیلی توضیح ظریفی داره. فردا شب انشالله از خدا داره گدایی میکنه. ازا توفدتنی و قبست روحی فجعل روحی در عالم بعد فی الارواح رابحه و نفسی فی الانفس صالحه و جسدی فی الاجساد المطهره و عملی فی الاعمال المقبوله. این درخواست یک گدا از غنی مطلق. چیکار کردن اهل بیت؟ چه معارفی بر ما گذاشتن؟ چه راهنمایی هایی، چه دستورات؟ خوشانان که در این صحنه خاک چو خورشیدی درخشیدند و رفتند، خوشانان که بذره آدمیت در این ویرانه پاشیدند و رفتند، خوشانان که در میزان وجدان حساب خیش سنجیدند و رفتند، خوشانان که پا در وادی حق نهادند و نلغزیدند و رفتند، خوشانان که بار دوستی را کشیدند و نرنجیدند و رفتند، علی جان یه بار دیگه دوست دارم اذان بلال رو بشنوم، چرا اذان دیگران رو گوش نمیداد؟ اذانی که برای حکومت قاصب غارتگر گفته بشه کفر نه توحید، اذانی که با گلوی نجس مأموران سقیفه گفته بشه شیطانی و ابلیسیه، اما گلوی بلال، زبان بلال، نیت بلال همه الهی بود. امیر المؤمنین اومدن در خانه بلال در زدن، بلال اومد در و با کرد، چشمش که به علی افتاد مثل مادر داغ دیده گریه کرد، امیر المؤمنین هم گریه کرد. بلال زهرا دوست داره اذان تو بشنوه، گفت آقا به زهرا سلام برسونید، بگید امرو میام اذان میگم. نزدیک اذان فرمود پیران بابام پیغمبر رو بیاری، عصاشو بیاری، لباسشو بیاری. به حسن و حسین میگفت جدتون کجاست؟ نزدیک اذانه. کجاست اونی که سوار دوشتون میکرد بیمرد مسجد؟ به بچه ها گذیر بغل منو بگیرید، از رخت خواب بردارید. چی کار کرده بودن که تو 18 سالگی از پا در اومده بودی؟ طاقت بلند شدن از رخت خواب و ندوشدی، بلندش کردن تکیه دار. بلال گفت الله اکبر، زهرا جواب داد الله اکبر و ان یوسف، اشهد ان لا اله الا الله. فرمود گوشت و پوست و رگ و پیم به وحدانیت خدا شهادت میده. تا اسم پیغمبر رو برد چون خونه دیوار به دیوار مسجد بود. بلال دید حسن و حسین دارن میدون. بلال اذان تو ادامه نده، مادر ما از دنیا دختر پیغمبر، شما با شنیدن اسم بابا افتادیم، فکر کردن از دنیا رفتیم. اما دختر زینب کبرا با دیدن بدن قطع قطع ابی عبدالله روی خاک زمین شکست. زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیست، خار و خاشاک زمین مسکن و مأوای تو نیست. الهی به گریه های صدیقه کبرا برف و باران فراوان تو به این منطقه نازل کن. الهی مشکلات مردم رو با دست کرمت حل کن. الهی این گرانی ابلیسی لعنتی رو، شرش رو از روی خیمه زندگی مردم بردار. الهی دشمنان شیعه و سرزمین های شیعه رو ذلیل و زمین گیر کن. الهی شر اسرائیل و امریکا رو به خودشون برگردون. الهی امام زمان رو دعاگوی اهل بیت و نسل ما قرار بده. حیات و مرگ ما رو حیات و مرگ محمد و آل محمد قرار بده.